بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز ادامه احادیثی است که مال امام علی نقی امام هادی علیه السلام شروع کردیم، به مناسبت اهانت زشتی که به مقام والای امام دهم شده بود. عرض کردم کلمات ایشون رو بررسی میکنیم تا معلوم بشه مقام والای امام چقدر جایگاهش فوق‌العاده است. کسی که چنین کلماتی و نصائحی و اندرزهایی برای جهان انسانیت آورده، این افراد نادان و بی سر و پا برمیدارن و اونچه سر زبانشون آمد و سر قلم می نویسند، ولی شب پرگر وصل آفتاب نخواهد، قیمت بازار آفتاب نکاهد. حدیث پنجم در جلد 75 بهار الانوار کلمات قصار امام هادی علیه السلام. حدیث کوتاه اما پرمعنایی است. فرمود من هانت علیه نفسه، من هانت یعنی سبک باشه، موهون باشه، من فانت، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که برای خود شخصیتی قائل نیست، از شر او در امان مباش. افراد دو دسته هستن. بعضی از افراد برای خود شخصیتی قائلن، ارزش وجودی قائلن، نشانه هایی دارد. از جمله نشانه هاش این است: اول زیر بار منت کسی نمی روند، ولو اینکه هدایای زیادی بهشون بدن اما توأم با منت باشه. شخصیت داره، میگه نمیخوام، شخصیت هم بالاتر از اینه. نشانه دوم این است که حتی امکان دست نیاز به سوی کسی دراز نمی کنن، با شخصیتشون سازگار نیست. نشانه سوم کارهایی که مخالف حفظ آبروس انجام نمی دهن. کار مهمه اما میگه آبرویم در خطره. برای آبروی خودش ارزش فراوانی قائل است، به سراغ اون کار نمی رود، هرچند پر درآمد باشه. نشانه چهارم این است گاهی از درآمدهای مهم در کارهای پس برای حفظ شخصیت خود صرف نظر میکنن. میگن این کار پر درآمدیه، میگه ولی کار سبکیه، من این شغل رو نمیخوام، ولو شغل ایست پر درآمد با شخصیت من ناسازگاره. نوکر فلان کس بشوم، جیرخوار فلان کس بشوم، درآمدش زیاده، نمیخوام، شخصیت من بالاتر از این هاست. نشانه پنجم این است با افراد پست حاضر نیستن همنشین باشن، شریک زندگی باشن، دوست باشن. اینا نشانه این است که برای شخصیت خود ارزش فوق‌العاده‌ای قائل هستند. منحصر به این پنج نشانه که عرض کردم نیست، نشانه های دیگری هم داره، اما افراد بی شخصیت در همه این پنج نشانه و ماورای این وارونه عمل می کنند. زیر بار منت به آسانی می روند برای درآمد، دست احتیاج رو به آسانی پیش اینان دراز می کنند. کارهایی که درآمدی داره مخالف حفظ آبروست انجام می دهند، در کارهای پست شرکت می کنند، با افراد پست همنشینند و زندگی می کنند. اینها آدم های خطرناکی هستند، مخصوصا اگر به مقامی برسند، مخصوصا اگر به ثروتی برسند، خطر اینها زیاده، چون اینا برای منافعشون دست به هر کاری میزنند. امام هادی این مسئله روانی رو در این عبارت کوتاه چقدر زیبا بیان فرموده: من آنت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که شخصیتی برای خودش قائل نیست، از شر او در امان نباش. در واقع این یه درسه. ما مراقب خطر از نایه چه کسانی باشیم و از چه کسانی نباشیم. از افراد با شخصیت فکرمون باید راحت باشه، خیلی مراقب اونها لازم نیست باشیم، اما افراد بی شخصیت رو باید مراقب باشیم. اینا هر لحظه ممکن است به ما ضرری برسونن، در حول و حوش اونها نریم. آدمی سوی بندوبار بی شخصیت دست به هر کاری برای حفظ منافع خودش میزند. این مسئله گاهی در باره افراد و اشخاص مطرح میشه، گاهی هم در باره کشورها و احزاب و دولتها. بعضی از دول هستن شخصیتی برای خودشون قائل نیستن، منافع میگن حفظ منافع ما ایجاب میکنن در فلانجا جنگ کنیم، در فلانجا صلح کنیم، فلانجا رو به آتش بکشیم، فلان عهد و پیمان رو زیر پا بذاریم، فلان دروغ رو بگیم، فلان شایعه رو بسازیم. شخصیتی ندارن. میدانیم در بسیاری از کشورهای مادی دنیای امروز همینه. هویت انسانی و شخصیت انسانی فراموش شده. از اینا با ترسی دست به هر کاری شد میزنن برای اینکه حفظ منافع خودشون کنن. در یه جا با القاعده میجنگن، در یه جا القاعده رو ابزار خود قرار میدن برای پیشرفت اهدافشون. شخصیتی ندارن. از اینها باید ترسید. درسی است بزرگ و پیامی است بسیار عالی. و اما درباره مسئله روز کمون فیلم موهن بر ضد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لازم می دانم نکات دیگری هم امروز اضافه کنم. اولا موج تنفر از این فیلم موهن کثیف بر ضد اسلام و پیغمبر اسلام همچنان در دنیا ادامه دارد و یه نمونه بسیار بارز آن تظاهراتی بود که در جنوب لبنان به رهبری آقای سید حسن نصرالله، این مرد شجاع بیدار باهوش، انجام گرفت که در تمام دنیا صدا کرد. بسیار پرشور و پر اثر بود. و هنوز هم ادامه داره و باید هم ادامه داشته باشه. دو سه نکته در این زمینه لازم میدونم عرض کنم. اول اینکه من شرح کامل اون رو ندیده بودم. خب جست گریخته مطالبی دانستیم، بعد از سوی بعضی از نهادها برای ما آوردن، هم ترجمه فارسی هم متن انگلیسی شو، و من نگاه کردم واقعا حیرت کردم. اون شب من خوابم نمی برد. تمام نسبت‌های زشت، خشونت، خونریزی، آدم کشی، غارت، تجاوز جنسی به هر شکل، علیاذ بالله، علیاذ بالله، به پیغمبر اکرم، اصحاب پیغمبر، همسران پیغمبر، همه چیز در اون هست. من به اطمینان میگم مفاسد این فیلم از مفاسد کتاب آیات شیطانی به مراتب بیشتره. و اگر امام راحل در حیات بودن، قطعا همون حکمی را که در باره نویسنده کتاب آیات شیطانی کردن، در باره تهیه کنندگان این فیلم هم همون حکم را جاری میکرد. و این نشان میده که مسلمانان نباید به آسانی از کنار اون بگذرن و نمی گذرن، نباید فراموش کنن و نمی کنن. و اما نکته دوم این است که مشکل آینده ما داریم. چراغ سبز احمقانه ای که آمریکایی ها به تهیه کنندگان این فیلم دادن، این چراغ سبز معنیش این است این مسئله در آینده هم ادامه خواهد داشت. اینا میگن آزادی بیان، ما جلو آزادی بیان رو نمیتونیم بگیریم. یعنی در آینده هم این کار تکرار کنید تحت عنوان آزادی بیان. آزادی از این احمقانه تر میشود که اگر یه چیز خیلی ساده درباره اسرائیل و هولوکاست بگن زندان داره، اما درباره احساسات میلیاردها مردم دنیا اگر جریح دار کنند و همه اینها ناراحت کنند، نه، آزادی بیانیه. این حماقته، این جنایته، این آزادی است. به هر حال اینا این بهانه رو دارن، چراغ سبز آینده هم داده شده، خطر اینجاست. و اینجاست که عرض میکنم علمای اسلام، سیاستمداران اسلامی باید مسئله رو جدی بگیرن، تعقیب کنن، قانونی در سازمانهای بین المللی تصویب بشود، جلوی همچین برنامه هایی در آینده گرفته شود. رئیس الازهر مصر هم همین مسئله رو پیشنهاد کرده، دیگران هم باید. من نمیدونم وهابی های حجاز چقدر خاموشن. اهانت به پیغمبر اسلام برای اونا مشکل نیست، پیغمبر اسلام قبول ندارن. چرا مفتی های اونا فتوایی صادر نمی کنن؟ چرا؟ اینجاست که انسان در فکر برو می داره که اینا عقیده شون اصلا چیه. برحال باید فکری برای آینده کرد. و اما نکته دیگر این است که با این کار احمقانه آمریکایی‌ها به دست خودشون خودشونو در تمام جهان اسلام منفور کردن، منفور بودن، منفورتر شدن. همه دنیای اسلام و بیرون دنیای اسلام رو برای خودشون ناامن کردن. الان تمام سفرایشون در وحشتن، تمام نفرات سرشنا، نفراتی که شناخته هستن، اینا در وحشتن. یعنی شما آمدید با یه توهینی که اثر معکوس داشت. تمام دنیا رو برای خودتون ناام کردید، عقل اجازه میده؟ یخربون بیوتهم بایدیهم و اید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. گاهی خدا میخواد با دست خودشون خودشون رو ذلیل کنه و دنیا رو براشون ناامن کنه. همونطور که شما دارید دنیا رو برای دیگران ناامن کنید، خودتون با دست خودتون با یه همچین مسئله ظاهرا ساده دنیا رو ناامن کردید. بازم ادامه میدید، میگید آزادی بیان، بسیار خوب، ناامن‌تر کنید. و در اینجا من توصیه میکنم به دولت مردان ترکیه هم، دستتون از دست آمریکا و از دست اسرائیل در بیارید. شما هم در تمام جهان اسلام منفور میشید، سزاوار نیست. شما مسلمانید. روزی بود 180 در جون طرف در مقابل اسرائیل بودید، حالا بیایید 180 درجه این طرف خودتون در جهان اسلام منفور کنید. حالا تمام کسانی که وابسته به آمریکا و اسرائیل شدن به واسطه همین کاری که اینا کردن، اونام در دنیا منفور میشن. عقل اجازه نمیدهد حسابتون جدا کنید. شما مسلمانید، ما به شما علاقه داریم. به هر حال امیدوارم این تذکرها هم مؤثر واقع بشود و انشاءالله رحمان این بلای بزرگ از سر مسلمین جهان برطرف بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحث ما در یه مسئله مورد ابتلاء مهم بود و اون طواف مریض. با کم و زیادش نصف سوالاتی که در حج میشه مربوط به طواف مریض و سعی مریض و نمیدونم نماز طواف مریض و خیلی سوالات مربوط به اینه و فقهای ما از روز اول به سراغ این مسئله رفتن. سوالات زیادی هم در روایات شده و این کسر روایات نشانه این است که خیلی محل ابتلا هست. من روایات امروز متعرض می شوم. دیروز عرض کردم اگر نتوانیم مریض رو خودش نتواند با پای خودش برود طواف کند، اگر ممکن است او را به طواف ببریم، حمل کنیم. اگر حمل نشد استنابه. دلیل اولش قاعده میسور عرض کردم و شرح دادم. دلیل دوم روایاتی است که عمدتاً در باب 47 آمده، 12 روایته، اکثرش مربوط به بحث ماست، ولی 4 طایفه است. اینا رو دقت کنید، ما از هم جدا کردیم. طایفه اولای از این روایات، روایاتی است که با صراحت میگه مریض در صورتی که نتواند یطاف و بهی، یطاف بهی، اونو میبریم برای طواف. در اینجا 4 تا حدیثه، حدیث 3 و 7 و 8 و 12. حدیث 3 رو میخوانم. باب 47 از ابواب طواف، از جلد 49، از جلد 9 وسائل، روایت صحیح است. عن حریز عن ابی عبدالله قال سألتو عن الرجل یطاف بهی و یرما عنه، آیا می شود کسی رو ببریم طوافش بدیم و از طرف او رمی جمرات کنیم؟ فقال نعم اذا کان لا یستطیع، نعم اذا کان لا یستطیع، اگر خودش نمیتونه مانعی نداره. این خودش نمیتونه مریض رو میگیره و پیر ناتوانم میگیره، مریض نی اما پیر ناتوانه، تو رواز داری آمه، بنابراین مریض رو به طور قد شامل میشه. و اما حدیث هفتم این را روایت اسحاق بن عمار، ظاهرن اینم صحیح هست، قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام، از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، بعد موثق و صحیحه در نظر ما اینجا یکسان، از نظر اعتبار سند دارم بحث میکنم. عن المریض یطاف عنه بالکعبه، آیا نیابت بکنیم؟ یطاف عنه بالکعبه، قال لا ولکن یطاف بهی، عنه نه بهی، نیابت نه، ای خودش میشه ببرید خودشو ببرید. حدیث هشت، روایت ربیع ابن خسیمه، این ربیع ابن خسیم ظاهرن همون ربیعی است که معروف است از اصحاب و یاران امیر مؤمنان علی علیه السلام و زهاد سمانیه است، هشت نفر به زهد معروف شدن، یکی از اونها ربیع ابن خسیمه. در رجال ما او رو مد میکنن، میگن کان من از زهاد، من از زهاد سمانیه و العباد، هم مرحوم علامه هم کشی در رجالش با عظمت از او نقل میکنن. ولی یه اگر اماهایی هم اخیراً درباره ایشون پیدا شده که اگر این همون ربیع ابن خسیمی است که در خواجه ربیع مشهده، چرا اینجا آمده؟ بعضی ها احتمال میدن که در جنگ جمل یا صفین مایل نبوده شرکت کنه، گفته من برم کنارگیری کنم. اگر این باشه این که خیلی مشکله، من نمیخوام قضاوت درباره ربیع ابن خسیم کنم، باید بیشتر دربارش مطالعه کنیم. در کتب رجالی ما از اون مد کردن، مد عالی هم هست، ولیکن این سوال پیدا شده که چرا ایشان، اگر همون باشه که در خواجه ربیع است، اگر همون باشه چرا ایشون اینجا مدفنش هست، برای چی آمد اینجا؟ به هر حال بله، حضرت مأموریت داده بیاد اونجا رو اداره کنه، یه احتمال، احتمالای دیگه هم هست. حالا بهترین از فعلا قضاوت نهایی رو بذاریم با بررسی‌های بیشتر. قال شهدت ابا عبدالله حسین علیه السلام، خب از اصحاب علی علیه السلام بوده، امام حسین رو دیده، و هو یطاف بهی حول الکعبه، ایشون رو دور کعبه طواف می دانن امام حسین رو، فی محمل، و هو شدید المرض، امام حسین بیمار سختی بود و در محمل گذاشته بودند و داشتن طواف می دادن. فکان کل ما بلغ رکن الیمانی، فکان کل ما بلغ رکن الیمانی، وقتی به رکن یمانی می رسیدن، رکن یمانی کدام رکنه؟ اونی که قبل از حجر الاسود، بگید قبل از حجر الاسود، همونی است که رکن مستجارم در همون جا هست. چرا رکن یمانیش میگن؟ رو به سوی یمنه، یمن در جنوب عربستانه، رو به سوی یمنه. به رکن یمانی که میرسینن، شاید علت شمین است که اونجا خلوت تر بوده. امرهم فوزعوه بالارض، دستور داد محمد منو بذارید زمین. فاخرج یده من قوت المحمل، حضرت دستشو از سوراخ محمل بیرون آورد. حتی یجرها علی الارض، از اون بالا دست کشید تا پایین، از اون بالا که دست می رسید تا پایین حضرت دست کشید. ثم یقول ارفعونی، بعد می فرمود محمل بلند کنید. فلما فعل ذلک مرارن، چند بار این کار کرد. فی کل شوتن، در هر دوری از طواف. قلت له، ربیع میگه من بهش عرض کردم. جویل تو فداک یبن رسول الله، این ها رای شق و علک، سخت، مریضی، بیماری، هی محمل بیارم پایین، هی دست بکشی به بدنه کعبه. فقال اینی سمعت الله عز و جل یقول، من شنیدم خدا میگه، لیشهدو منافع لهم، اینا برن منافع و برکاتی بگیرن، من میخوام تبرک بجویم به این کعبه. لیشهدو منافع لهم، معلوم میشه یکی از آثار این لیشهدو منافع همون تبرک جستن به بیته. فقلتو منافع دنیا و منافع آخره، آیه شریفه منافع دنیا رو میگه یا آخرت؟ فقال الکل، منافع دنیا و آخرت هر دو رو شامل میشود. خب این عمل امام حسین دلیل بر جواز یطاف بهی، یطاف بهی. و اما حدیث 12، جواز بر لمس بیت هم هست که بعضی ها خیال میکنن جایز نیست، جواز بر توقف در اثناء شوت هم هست، همه اینها هست، جواز بر تبرک به بیت. و اونی که ما میخواییم این است که یطاف و بالمریض، که با صراحت در اینجا آمده. و اما حدیث 12، مرسله مفید در مقنعه است. قال قال علیه السلام، العلیل الذی لا یستطیع الطواف بنفسه یطاف به سریه. العلیل الذی لا یستطیع الطواف بنفسه یطاف به. این گروه اول از روایات. گروه دوم که ما جداش کردیم به دلیلی، دو تا روایت که میگه مریض رو ببرید طواف بدید، اما طوری که پاهاش روی زمین کشیده بشه، بر دوش حمل کنند و پاش روی زمین. حالا من تفسیر میکنم حدیث 2 و 10، دور دقت کنید، روایت معتبری است. اگر معتبر نبود جای این داشت که شک کنیم در حدیث. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل المریض یقدم مکه فلا یستطیع ان یطوف بالبیت ولا بین الصفا والمروه. آله یطاف و بهی محمولن به دوش میگیرن یا خود تل عرض به رجله پاهاش روی زمین کشیده بشه که همون تماس با مطاف هم داشتن اینم در واقع جز میسوره حتی تمسل ارزو قدمیه فتواف تا زمین تماس با دو قدمش در تواف پیدا کنی. حدیث ده هم بخونم بعد ببینیم تفسیرش چیه. روایت ابی نصر ابی بصیر اینم ظاهرا معتبره. ان ابا عبدالله علیه السلام مرض. امام صادق علیه السلام بیمار بود. فامر غلمانه ان يحملوه به خدمتگزاران فرمود منو به دوش بگیرید و یطوفوا به فامرهم ان يخطوا برجلیه الارض دستور داد که پاهاشو به زمین مطاف بکشانند حتی تمثل ارزو قدماهو فتواف تا زمین پاهای اون حضرت در تواف مس کنه لمس کنه. معنی این حدیث چیه؟ آیا معنیش این است این رو به دوش بگیرن؟ اون آدمی که به دوش میگیره آدم قد کوتاهی باشه؟ این آقا هم یه خود قد بلند باشه که وقتی دستاش میندازه روی شانش پاهاش روی زمین کشیده بشه هفت شوط طواف رو به این صورت انجام بدن؟ اولا در زمان ما که غیر ممکنه، اصلا معنی مفهوم نداره، غیر ممکن. و اما در اون زمان اگر منظور این از هفت شوطش تمام اینطور باشه، این هم یک اسو حرجیست بر مریض که مریض سر میشه و هم اسو حرجیست بر حامل. یا منظور این است دو نفر از دو طرف زیر بغلاش بگیرن و دست مندازه به گردن اینها، این راحت تره، پاهاش هم رو زمین یواش یواش کشیده بشود، این یه راه بهتری میشه. بله، در اینجا یه محملی میشه برای این حدیث پیدا کرد که نظر این نیست که در هفت شوط این کارو بکنن که کار شاقی برای مریض و برای حاملان مریض باشه. فی الجمله یه جا که میرسن یه خود پای مریضم بکشن به مطاف، این هم مستحب به واجب نیست چون در سایر روایات دستور به این داده نشده. در زمان ما همون کمش هم ممکن نیست، در اون زمانها بله وضع دیگری داشته. این دو طایفه از احادیث من خوندم، اون دو طایفه دیگر میذاریم انشاءالله روز شنبه به اون الله و انشاءالله میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.